أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكنه فرصت کم بیایه، امروز حرفم زیاد هست. یکی از چیزهایی که از آیت شریفه این سوره به دست میاد این است که یک ادعاهایی در مورد خداشناسی و مسائل الهی و خدایی این افراد منحرف این ادعاهایی میکردن و قالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدا هستیم و دوست خدا، رفیق خدا. خدا اینطور میفرماید، پیغمبر به اینها بگو قل فلم یعذبکم به ذنوبکم، اگه اینجوری است که میگید که یه نواز خداوند به شما عذاب بکنه، با اینکه شما نافرمانی که میکنید عذابتون میکنه به واسطه گناهانتون. بل انتم بشر ممن خلق، شما در بین این همه مخلوقاتی که هست یه بشری هستید که شما خلق شدید، مخلوقی. پسر یعنی چه و فرزند خدا یعنی چه؟ یغفر لمن یشاء و یعذب، چون بشر هستید به حسب ارادتون کارها انجام میدید، گاهی اراده صحیح دارید و درستکاری دارید، گاهی کار غلط و گناه انجام میدید. لذا خداوند به شما ممکنه یغفر لمن یشاء و یعذب، در برابر اعمالی که دارید خداوند اینجور که حالا بگید ما پسر خدا هستیم و حبیب خدا هستیم و دوست و رفیق خدا هستیم، اینا خلاف واقعه. ولی الله ملک السماوات والارض، خداوند همه اوضاع عالم وجود را که از باب مثال ملک السماوات والارض و ما بینهما، من یعنی منظور همش هرچی مخلوق خدا، و الیه المسیر، یه روزی هم تمام همه اینها برگشت به خالق متعال داره، و الیه ترجعون، هیچ چیز بر اساس یک امر موقوف و یک امر پا بر جایی که بعضی این قائل بودن مثل ساعت که کوک میکنن دیگه این کوک رو برداشت خودش کار میکنن. خدا اولش علت حادثش هست ولی علت مبقیش دیگه نیست. نخیر، گر کند نازی فرو ریزد قالب ها. ها این عمدش همینه که میخواد بفرماید که وقتی شما همه چیز مرتبط به خداست، یعنی چیز مستقل نداره، شما میخواید که ابناء الله درست کنید که یک استقلالی برای خودتون، یه محبوبیت مستقلی درست کنید، این همچه چیزی نیست، همه اینا برگشتش به خدا هست. بله، همه چیزی بود. بعد یا اهل الكتاب، اینجا خطاب با عظمتی است. ای اهل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، ما پیغمبرانی که داشتیم و رسول ما بودن فرستادیم که برای شما خوب بیان کنن، روشن کنن، چیزی ناآگاه نمانید. یبین لکم، البته علی فترت من الرسول، که دیشب یه مقداری توضیح دادیم، چند سباهی اون رسول را خداوند واگذار کرد به اونها که اوصیاء رسول بودن، اوصیاء رسول مردم را هدایت میکردن و پیغمبری جدیدی فترت حاصل شد. علی فترت من الرسول ان تقولوا ما جاء من بشر ولا ببخشید من بشیر ولا نذیر، حرفا اینجوری تمام کردن. سلام علیکم، بفرمایید.
بفرمایید.
چون این فترت حاصل شد، تو این فترت سر و صداشون بلند شد به اینکه ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، برای ما بشیر و نذیر نیامده. فقد جاءکم بشیر و نذیر، حالا پیغمبری آمد، پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، که هم بشیر است و هم نذیر. خب این معلوم میشه یکی از چیزهایی که مردم منتظر بودن، امر و نهی میخوان، یعنی نوعیت مردم وقتی گمراهی هست و نمیدونن چه کار بکنن، به طور طبیعی دنبال بشیر و نذیر میگردن، میگن خب ما وظیفمون نمیفهمیم، راه درست را تشخیص نمیدیم، پس یک بشیر و نذیری باید باشه. اینجاست که خداوند متعال خطاب به اینها میفرماید که فقد جاءکم بشیر و نذیر والله علی کل شیء قدیر، خداوندم بر هر چیزی آگاه است، قدیر است، قادر است. بعضی از بزرگان اینجور معنا کردن، قدرتی که به خداوند نسبت داده میشد قدرت آگاهانه است. قدیر بدون آگاهی نسبت به خدا محاله، یعنی هر قدرتی داره از روی آگاهیه، از روی علمه. ولذا در هر جا آیه قرآن آمده ان الله علی کل شیء قدیر، یعنی قدرت آگاهانه.
ایمان قدرت این درست بگیم قدرت آگاهانه، خود قدرت مستند دی آگاهانه
نه، قدرت خدا، بحثر قدرت خداست. قدرت های دیگری ممکنه جبارینی باشن، قدرت هایی باشه، کارهایی بکنن که البته اونجا هم بدون علم نمیشه، اونجا هاشم هست.
حضرت علی
میخواد اعمال قدرت کنه، آگاهانه
است در اعمال قدرت.
بله قدرت، نه اصلا این منظور اینه که آخر تمام اوصافی که در مورد پروردگار هست همه عین همه، علیمون قدیرون بصیرون سمیعون، اینا همه و قدیر اونجا اصلا جدای از علم، اصلا بدون علم، بدون علم. بله در مفهوم فرمایش شما آقای ملکوتی همینه، در مفهوم اخذ نشده ولی در واقع و در حقیقت و در اصل
قضیه
آگاهانه. خب مطلب بعدی که مطلب با عظمت
علم علی الاطلاق ذات بارجان.
بله بله سلام علیکم. بله بله سلام علیکم. یا الله یا الله برکت، عید شما مبارک باشه، عید شما مبارک.
با توجه به این معنا دیگه دانستن این خود مبارک برای که
بله
خداوند
علال
اطلاع
بر
اشرا بر همه داره. خب و از قال موسی لقومه، جلوتر ما معنا کردیم که این اذکرو یعنی یاد بیاورید، توجه بکنید، حواستون باشه، در ذکر و فکرتون باشه که همچنین مسئله ای. از قال موسی لقومه یا قوم ذکروا نعمت الله علیکم، حالا میشه یک، البته حالا این معنا کردیم، میشه یک معنا، میشه حالا بله یه معانی دیگری هم براش ذکر، ولی عمده اینه که باید توجه. اذکروا نعمت الله علیکم، هر شب این حرف را زدیم که هیچ جا مثل بنی اسرائیل این اندازه براشون پیغمبر نیامده، پی در پی براشون پیغمبر آمده و این همه که نعمت الهی براشون که از جمله نعمت هدایته قدرشون ندانست. اینجا از اون مواردیه که آیه قرآن با صراحت می فرماید اذکروا نعمت الله علیکم، حالا چی از اون نعمت ها؟ یکیش از جعل فیکم انبیاء، بین شما این همه پیغمبر آمده. باز یکی از چیزهایی که هم در تاریخ ذکر شده و همینجا تصریح آیه قرآنه، پادشاهانی برای اینا. اصلا جای اگر کسی، همونطور که حضرت امیر فرمودن لابد من بر نوفاجه، بالاخره چه حاکم لازمه، حاکمی باید باشد، امر رو نهی بکنه، موارد را رسیدگی کنه، بررسی کنه، حالا چه بر باشه چه فاجر باشه. اینجا میفرماید از نعمت هایی که خداوند به شما داد، پادشاهانی داد به شما، اینها مقتدر بودن، کارها را صحنه صحیحش را و درستش را تشخیص میدادند و اجرا میکردند و برنامه ریزی میکردند و امر و نهی هایی که پادشاه نوعاً داره برای اصلاح جامعه داره دیگه. قد جعل، اینجا معلوم میشه بعضی از پادشاهان از ناحیه الهی معین میشدن. از جعل، از جعل فیکم انبیا و جعل کم ملوکن. و باز میفرماید که نه، ما یه چیزهایی به شما دادیم و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. عجیب، این نعمت هایی به شما داده شد بنی اسرائیل، شما یهود و نصارا، که به هیچ افراد عالم داده نشده. حالا بعضی ها اصلا این ایرادم میگیرن، میگن چطور شد که مثلا فلان قاره درش پیغمبر مبعوث نشده؟ او اندازه اینها نه آمادگی داشتن و نه نیاز به این اندازه راهنمایی داشتن. اینها بودن که نیاز داشتن، آمادگی هم داشتن، ولی قدرشان ندانستن، درست عمل نکردن با پیغمبرانشان. خدا
بخشید، اینجا فرمودین که معلوم میشه که روح رو خدا تعیین کرد.
نه، شما را ملوک قرار داد،
شما را
ملوک قرار دادیم به معنای اینکه بالاخره ملوک داشتید دیگه شما. نه، حالا این ببینید ردیف انبیا که آمده ولی ردیفش ما از جای دیگه ملوک اومدن، بالاخره با ترور میکنن، با نمیدونم چیز. امروز خب خیلی از حرف ها زده میشه، یک دفعه میبینی فلان جا یک عده‌ای با یه عده‌ای جنگ کردن و یکی غالب شد و از این کارهایی که داره انجام میگیرد. ولی یه جایی هست که نه، یک ملوک آمدن که آمدن اصلاح جامعه کنن. اینم رو ردیفه از جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکا، نرمشه که یعنی در بین شما همونطور که انبیا داد برای شما، اون پادشاهی هم قرار داد. اگه پادشاهی را خدا قرار نداده بود چی دیگیردون نمی آمد؟
متفاوته.
دلیل متفاوته.
ما قابل بهم بشیم که ملوک را خدا تنگیم.
نه. نه، اینا فقط در رابطه با بنی اسرائیل.
نه،
نه، اینجا کم مربوط به بنی اسرائیل. فرمایش شما درسته، ایراد شما وارده، ولی ما فعلا داریم در قوم بنی اسرائیل.
ولی اینجا فرمود از جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکا.
بله، جعلکم.
نمیشه همون تو که بین
همون دیگه هر کارش بکنه جعلکم ملوکا دیگه.
جعلکم با فیکم،
نه فیکم، چون نبی جدای از اون هست، جدای از اون هست، در بین شما نبی قرار داره.
همون اصلا که مثلا خود بنی اسرائیل رو سرآمد قرار داده خدا.
خب بله، حالا این معنام بکنه طوری نیست، ولی به هر حال پادشاهی داره دیگه. حالا یا این
سرآمد بوده پادشاهی رو خداوند تعیین نکرده برای
تعیین، نه قرار جعلتون، ما بحث قرار تعیین
جعلتون خودتان را
همون
ملوکن.
قبوله، ما این که عرض کردیم بالاخره پادشاهی برای اینا حاصل شده دیگه.
بقره آیه اومده ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا.
خودتون ملوک شدید، خودتون پادشاه شدید. حالا این معناش این نیست که یعنی هر بچه ایشون
هم همشون نبودن،
بله. این معناش اینه که جعلکم یعنی حتی یه بچه تون هم اصلا یه بچه دختر هم این هم میگن
همه که واقعا ملوک رو قرار نداده خودشون، خودشون یعنی نفر به عنوان ملوک دو.
من این فرمایش شما قبول کردم، ولی عمدش اینه که در ردیف انبیا که داره ذکر میکنه، یعنی اینا خواسته خدا بود. اگه خدا قرار نمیداد شما کار نمیتونستید بکنید، اینا قرار داد. حالا ولو این که فرمایش شما درسته که بالاخره بین خودشون اینها پادشاهی را مستقر کردن.
این احتمال هم هست، همین معنی رو یک تصنیف کنید بگیم که ملوک بردارید که پادشاه بشه، یعنی شما نسبت به دیگران دارای قدرت و قوه
یعنی همینه که آقا میفرمان همینه میگن. منتها من چیزی میخوام بگم، همینی که شده اگه خدا قرار نداده بود که
نمیشد.
جعل معناش همینه که یعنی از طرف خدا. منتها ما داستان قضیه اسرائیل، بنی اسرائیل، این بنی اسرائیل این همه موهبت نصیبشون شده ولی قیمتش قائل نشدن، ارزش براش قائل نشد.
هم در بیا سر آمدن هم در بدی.
فرمایش شما هم درسته. سرآمد، حالا این کلمه سرآمد را اگر بگیم خیلی به جایی بر نمیخوره. شما سرآمد قرار گرفتید، در درجه اعلا قرار گرفتید که حتی ملوک و پادشاهی داشتید. عمدش اینه که ملوک و پادشاهی دادن بهتون. جعله یعنی جعل ملوک و پادشاهی، پادشاهی را بهتون دادن.
من بیشتر بهانه گیرم.
و آتاکم، به دنباله این که نبی بهتون دادیم، پادشاهی هم بهتون دادیم، قدرت و سلطنت پادشاهی را به شما داده شد که در بین دون استقرار پادشاهی باشه. آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، چیزی که به هیچ یک از اونها نشد. من یه وقتی این چیزی که البته کتاب خوندنی است که آقای متعالی رحمت الله علیه زحمتی کشیدن که خدمات متقابل اسلام و ایران، مطالب خوبی. یکی از مورخین تقریبا میخواد اینجور ذکر کنه که اصلا اینا فرهنگشون در یک فرهنگی بزرگ شدن که شایسته این باشن که براشون پادشاهی انجام بگیرن، ولی در بعضی جاهایی اصلا اینجوری نبوده. مثل حکومت جنگل، هر کسی داره کار خودش رو میکنه، کسی هم دیگه پادشاهی نداره، امر و نهی نداره، همشون دارن کار خودشون انجام میدن. مثل در جنگل که هر حیوانی به قول ما ها آتش به اختیار کار خودش رو داره انجام میده، کاری به کسی دیگه نداره. آره، اینه که این خصوصیت برای این فرهنگ اینهاست و این آمادگی که در این عده بوده، اون تا قدرش رو ندانستن، قدردانی نکردن. بله، اینم اعتراض شما را با قبول، ولی چون معنا حالا دیگه رایج شده و در ذهن ها خوب جا افتاده از باب معنا. نه، این حالا دیگه در حد این است که اون شخصیت ارزشمندی که میتوانه درست تصمیم بگیره آتش به اختیار، ولی اونی که صحیح نمیتونه بگیره که اصلا معنا نداره، اون هرج و مرج داره درست میگه. بله، اعتراض شما اعتراض درست.
تایید حالا این مسئله که فرمودید، بعد از انقلاب امام تعبیر میکنم از این که بالاخره مردم پیروز شدند و حکومت شاهنشاهی کنار رفت و اینها، تعبیر میکنم به امامت امت.
بله،
امت به امامت رسید.
احسنتم.
بله، همین تعبیر رو اونجا کار رو، یه زمانی بنی اسرائیل اینطور بودن، ملوک بودن، به امامت مثلا یه معنی رسید.
این هم نکته ایست، نکته قابل ملاحظه ایست. بالاخره حرفشون پیش میره، عمدش اینه که حرفشون پیش میره و میتونن با برنامه کار رو انجام بدن. ملوک هم عمدش همونه که با برنامه هست، دیگران که حالا آتش به اختیارشون فرمودن نگیم، حالا چه کلمه دیگه ای پیدا کنیم که جای این باشه که میتونه این معنا رو برسه.
مثلا اینا متعرض شدن مفسرین که مثلا چه خصوصیاتی داشتن که مثلا نادم یوت احد من العالمین.
بله بعضی اینا ذکر کردن. اولا که یک چیزش که ذکر کردن منطقه، یک منطقه خیلی پر میوه و پر از اشجار و خیلی الان شما میتونه الان بهترین منطقه کل دنیا رو وقتی الان محاسبه میکنن نظیر مثل اینجا نیست، جای خوبی و قدرش نمیده، تمام محبته پر از ما در مکه بودیم یک نوع انگورای آورده بودن خیلی درشت و انگور عجیب غریبی بود، خیلی درشت و بود و پر آب، زیتوناش هم خورده ما تو مکه خوردیم آورده بودن سر چفره گفتن این از اونجا آمد، یه
سیب و پوتنوس هم خیلی
اصلا میوه‌جات رو شده
به تناسب هیکلش.
بله خیلی هیکلی نیسته، منظورشون لطافت هیکلشون هست، آبدار خیلی هیکلاشون آبدار، آب تو پوستشون آبدار داد
لحظه خیلی
هیکلی نیسته. در هر صورت این نعمتهای عظیمی که به اونجا داده شده که به جای دیگه داده نشده. یا قومه ادخل الارض المقدسه، این عطف بر از قال موسی لقومه، یکی از چیزهایی هم که ذکر کرد از جانب خدا دستور رسید، یا قوم ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم، خدا قرار داده این ارض مقدسه برای شما، برید داخل شید. اون 12 نقیبی که معین شده بودن عمدش همین بود که فرق کنن. این روش این که افراد صالح بایستی در جایی که صالح هست اونجا قرار بگیرن، اقالمه اینا یه آدمایی بودن که افرادی بودن که حرمت را نگه نمی داشتن و خیلی ناسپاس بودن و اهل توحید هم نبودن. اینجا دستور این رسیده، یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم، پشتم بر نگردونید. مرتد به این صورت که آدم پشت برگردونه، نخیر پشت به اون شهر نکنید، رو به اون شهر که شدید دیگه برید تا برید داخل دیگه، نگاه پشت سر به قول ما فارسی زبان ها نگاه پشت سر دونم نکنید، بیروزید و از درش هم وارد بشید. یکی از درس بله بله و دستورم اینه که از درش هم وارد بشید نه از راه های دیگه، از همون در که برید عظمتی شما دارید که از فتح بابه، برید به کار برسید. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم، که اگه پشت برگردونید فتنقلبوا خاسرین، خسران سراغ شما میاد، زیانکار میشید، ولی اگر جلو برید غالبید و هیچ مشکلی ندارید، که آیه بعدم غلبه فإنکم غالبون هم توصیف کرده. قالوا یا موسی، اینا با اینکه دستور و بشارت و نذیر را خواسته بودند و حالا حضرت موسی در بشیر و نذیر اینها می شود، ولی اینا جواب دادن قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین، بله این ارض مقدسه خیلی خوبه، رغبت داریم، میخواییم بریم اونجا، اما یه قوم جباری، زورگویی، همون امالقه هست. این امالقه ها جبار بودند و همه می دانستند که اینها افراد زورگوی خاصی هستند که تسلیم هیچ حقی نمی شوند. حالا ببینید از این چیزهایی که ما هم در فارسی خیلی باش آشنا هستیم که همینطور میگن تو برو با رفیقت برو کارا انجام بده، ما هم پشت سرت میاییم وقتی که معلوم شد شما پیروز شدی ما هم هستیم. همین آیه قرآن از این قول اینها نقل میکنه، قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها، ما داخل این ارض مقدسه نمیشیم حتی یخرجوا منها، تا این جبارین از اونجا خارج بشن نباشن، امالقه در اینجا نباشن تا ما به راحتی بریم، وگرنه جنگ اونها ما رو میکشند و زورمون نمیرسد و از این بهانه هایی که می آوردن. با اینکه معلوم بود به صورت اعجازی اگر با هم همه وارد میشدن هیچ اتفاقی هم نمیافتاد، بلکه فتح کامل میشد برای اینها. لن ندخلها حتی یخرجوا منها فان یخرجوا منها فانا داخلون. گاهی که دعای ندبه به اینجا میرسه این طالب و بلبه این چه چه تا رسید اینجا، فنحن نقول الحمدلله رب العالمین. خب به یه معنای واقعیش اینه که دیگه اونی که تا به حال انتظار داشتیم و از خدا خواستیم نتیجه گرفتیم، نحن نقول الحمدلله. یه معنیش هم که ما بیشتر ماهای تنبله های مثل من میگیم که خیلی خوب بیاد و طالب مطلوب همه چیز انجام بگیرد و همه چیز درست بشد و ما هم اینجا از گوشه نشستیم میگیم نحن نقول الحمدلله. حالا اینا مخصوصا اینجور بشه که برند و فتح بشه، فا اینا این دفعه داخلون. حال رجلان، بله قائدون. حالا اشکال آقام دوباره اون در رابطه با آتش که گفتن اینجا وارد میشه که چیزی که در دعای ندوه هست شما تمثیل اینجوری نکنید، ولی ما هم دوباره که مطلب رو بفهمید همین اشکال ایشون اینجا وارده.
این نیست که
حضرت
قرار بکنه ما بگیم،
آره نه میگیم مناش اینجا خودمونم خودمونم برگشتی به این حرف، ولی از باب این که عرفیتش میگیم قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، از اون دو نقیبی که دو مرد جدی بودن در بین اون دوازده نقیب این جلو افتادند و مردم هم همراهشون آمدند. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، توضیح دادم که از درش هم وارد بشید نه از اطراف و از غیر معمول، بلکه از در وارد بشید مال شماست، ارض مقدسه تمامه. و این همون وعده‌ای که خدا داده بود به وسیله این دو نفر اینا دیدن عملی شد، این دو نفر ذکر کردن که ادخلوا همه مردم یالا بیایید علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون، شما وقتی وارد میشید شما غالبید. امالقه دیگه جرأت این که مقابله با شما و اذیت و جباری با شما داشته باشن ندارن و فتح فتح الفتوح و مال شما و همین طور هم شد. فاذا دخلتموه فانکم غالبون و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، یعنی اگر اهل ایمانید و مؤمنید توکل بر خدا بکنید به دو چیز، یکی توکل بر خدا و با ایمانتون به این دو چیز محکم باشید برید داخل تمامه. و اونی که تقریبا محقق شد و معلوم شد همین وعده الهی به واسطه این دو نقیب و و این مردمی که تابع این دو نقیب بودن عملی شد. خب مسئله بعدی که اینجا آیه شریفه مطرح می فرماید که خیلی معلومه اینها یه عده‌ای هستن که اول تا آخر با یک حالت ناامیدی و یأس بلکه عدم ایمان در واقع در وجودشون. قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا مادامو فیها، تا مادامی که این امالک در اینا هستن نیست. و این همون مثالی که من بارها در ذهنم آمده که این مثال به عنوان مثال برای زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی جریاناتی که قصص هایی که قرآن بیان فرموده به عنوان مثال برای مسلمان ها، یعنی الکلام الکلام. اونا اونجوری با موسی، اینا هم یه عده‌ای بودن با پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم همون جور عمل می‌کردن، جز عده قلیلی و همون قلیل هم غالب بودن. قالوا یا موسی انا لن ندخل ابدا مادامو فیها فذهب انت و ربک، خود دو پروردگار برید تو این محل و قاتلا دو نفری، خدا و تو دو تایی به جنگید و کار را تمام کنید. انا ها هنا قاعدون، ما اینجا نشستیم تماشا، یا به قول من که حالا به اون صورت با عرضهایی، نحنو قاعدون و نحنو نقول الحمدلله رب العالمین. قال رب انی، اینجا دیگه حضرت موسی به قول ما میگیم کاردش به استخوان رسید دیگه، تفگیر به کف دیگ خورد. حالا مثل های دیگه ای ممکنه باشه که من بلد نیستم. بالاخره آخرین لحظه شد، آخرین حقیقت به وجود آمد. لذا اینجور میفرماید قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، چیزی دیگه من در اختیار ندارم، یکی خودم هستم، یکی همین برادرم حضرت هارون، این گوش به حرف من ند و وزیر من، همین دوتا هست. این کلمه در این نشون میده که تقریبا یک مخالفت همگانی بوده، فقط همین دوتا هستیم، یه چیزی باقی نمونده. خب باز هم ممکنه آجا ایراد بگیرن، ولی علی مونده دو حوزش، دیگه کسی دیگه ای نیست. علی است و عمدم هم و علی دو حوزش. ولی خب بگیرن مردم دیگه اینا درست کردن، میگن که یعنی از بس همه اهل جهنم هم دیگه کسی نمیاد.
بله ساختیه
میگن دو سه چیزه که حالا سنی ها یا ساختن یا انگلیسی ها ساختن، میگن دو چیزه که خیلی سر زبان های ما ها افتاده. یکی میگن وقتی مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی با این همه عظمت کارها را انجام داد و مملکت را از سر و سامان داد و شیعه را مستقر کرد و به قول حضرت امام فرمودن نرفت که بشه دربار، رفت که دربار را دربار خودش کرد و همه اصلاحات را کرد و حقم همینه. در عین این که اینطور هست، مسئله تقریبا میشه و گفته استثنای بزرگی اینطوری است که ولی این نانجیب ها، انگلیسی ها یه چیزی درست کردن به نام ملا نصرالدین، جوک و مسخره بازی و هر چیزی رو که آخوند و مخواستن اونجا اون به جای نصرالدین نصرالدین درست کردن به جای حاجه نصیرالدین ملا نصرالدین. و این همه حکایت هایی که درست کردن برای این، و کم کم هم دیگه رایج شد که هرچی میخواستن بگن و در قالب ملا نصرالدین، قال ملا نصرالدین هم شد. ای خدا خدا بله، قول شما کوچه علی چه.
حالا اگر ما شما فرمودین انگلیسی ها ساختن هم مطرحش بکنم خوب بشه،
همین کار کردیم، کار غلطی هم داریم میکنم. این دیگه رایج شد، گفتن هم اونایی که اهل جامعه شناسی گفتن یه چیزی را درست کن بنداز تو جهان مردم، مردم ده خودشون هی پشت سر هم میگن ده ویل نمی کنن و هرچی تمثیل هم بهش اضافه میکنند و حکایت ها درست میکنن. زلفلی آخون سوار کنی ماشین پنچر میشه دیگه، هیچی. حالا هر جایی آخون
دو نقیب وجود داشتن با پیروانشون، پس
چرا از اتون موسا
راز تنهایی
میکنن؟
الان دو نقیب و...
نه، دو نقیب که کار خودشون رو کردن،
رفت
اونا که تمام شده. و اصلا اینه که موسا میخواد همه را هدایت کنه و اینا حریفشون نمیشه، اینا میگفتن. حالا قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی. بسیاری از آیون مفسرین و کسانی گفتن اینجا از اون جاهایی است که حضرت موسی تقاضای مرگ کرده، به این تعبیر که ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، یعنی دیگه من هرچی باید عمل کنم عمل کردم، دیگه من از دنیا برم، دیگه بین من و اینا فاصله بشه برم. و این یک نوعی تقاضای مرگ از خداوند متعال که حضرت موسی کرد. دیگه اصلا قابلیت اصلاح اینا ندارن، پس وجود من در بین اینا لغوه، نتیجه نمیدن، از اون طرف هم من زجرش فقط میکشم، پس چه بهتر که من نباشم. البته این مسئله جدی هست، گاهی وقتا آدم طوری میشه که دیگه میگه از این دنیا دیگه حالا چه وظیفه‌ام بوده عمل کردم برم به دنیای دیگه. بودن علمای بزرگانی، فقهای اهل عرفانی که دیگه اینا مرگ انتخابی داشتن و از خدا میخواستن مرگ خودشون، گاهی هم میرسه به این صورت. اینقدر موضوع بزرگ میشه در جلو آدم و قابل اصلاح نمیبینه که میگه من نباشم دیگه، حالا هر کاری میخواد خداوند با اینا عمل کنه دیگه، عذابش رو نازل کنه، هر کاری دیگه با خدا بیبایش با گذاره بخواد. تفرق بیننا و بین القوم الفاسق. آن
این
صفت
مثلا
مرگ
خودش رو بیان
نه، این شاید
نمیخوام باشم.
در رابطه با حضرت امیرم داره، در باره حضرت امیرم داره که میخونیدم رو من بر مردمم از من سیر و من از مردم سیر و چه خدا میدانست که چه غصه بزرگ
برای خودش، برای خودش هم تأثیر مصرف نمیده،
همین چون میبینه کار پیش نمیره میگه من برم دیگه،
کار با مرزاد میشه، من که بنده خدا میبادم
نه بحثی تکلیف هست. وقتی آدم تکلیف هم میبینه نمیره جلو، اینجا خیلی مشکل میشه. بدون این تکلیفشه و این تکلیف را به هر نحوی باید انجام بده و در این حال قدرت اجرای این تکلیف ازش ساقط شده،
نمیده
میخوام بزنیم، قدرت تکلیف ساقطه،
ولی موندم بقا که دست ما نیست،
خدا
بخواهی که
بمیر ما رو ببر ما رو. را میگه قبض روح دست خداست دیگه، بالاخره قبض روح
در واقع ترابه مرد میخواهی،
همین دیگه
قبض روح مرد در منابع ما بخواهی
که رو نکنیم. بله اون در حال عادیه، این حالتی که دیگه هیچ واجب حضرت موسی بن جعفر هم همین رو داره، تصریح داره دیگه. که نقل شده. بله دیگه سختی در حدیه که دیگه بیفایده است. یا مخلص شجر این المعارض دیگه خواهش
نه
به قول ما کارت که به استخوان رسید دیگه همین یه وقتی هیچ راه دیگه ای نداره. بله
عجل وفات سریع.
بله عجل وفات. بله وقتی مدار تکلیف و میزان تکلیف به یک بنبستی میرسه که این دیگه میبینه نتیجه نداره، پس بهتر اینه که ما اتصال به خدا پیدا کنیم. به احسنت الا برم. خب البته حالا اینجا خب حرف خیلی میشه یه چیزهایی را شاهد آورد و مطالب داره، ولی به هر حال اینجا مفسرین این ذکر کردن که حضرت موسی تقاضای مرگ از خدا داره. حالا از جانب خدا، خداوند به موسی در جواب موسی که قاله یا موسی فلان، خدا اینجور فرمود قال فإنها محرمة عليهم 40 سنه. اینا تا 40 سال اصلا دیگه محروم شدن از اینکه نعمت های با این عظمت در این ارض مقدسه هیچ نمید. و یکی از چیزهایی که ما در روایات هم داریم و جاهای دیگه هم برامون تذکر دادن، وقتی آدم محروم شد، محروم الهی از جانب الهی شد، دیگه راه بسته شده، راه قطعیه، یه راه برگشت میگم. لذا تعبیر قرآن اینه یتیهون فی الارض، سرگردان و بیابونگرد، بیابون مرگ، ما در فارسی میگیم بیابون مرگ، طوری که دیگه مثل که هیچ جدیه کسی راش نمیده، اینجوری شده. یتیهون فی الارض فلا تأس على القوم الفاسقين. ظاهرا اینجا باید اینجور معنا کنیم، ای موسی تو دیگه غم اینا رو نخور، چرا چرا نکن که اینطور شدن، دیگه اینا قوم فاسقن، قوم فاسقن که جزاشون همینه، غیر از این نیست. دیگه ما در فارسی بگیم غم و غصه اینا نخور، دیگه دنبال نکن، به قول ما ها میگیم به فراموشی به سپار، دیگه ولش کن، برن اینا غلطی میخوان میکنن. ایسه من احسن ظاهرا متخصیص آقا هستن
تصدیش
کنم
ناراحت نشو، هم نخور. خب وطرو علیهم، بحث از اینجا دیگه معلومه یک داستان اول خلقته که هر خرابی از اونجا شروع شده، از یه حابیل و قابیله. حالا تلاوت کن اون داستان را. دیدید آدم و هر وقت یک مشکل بزرگی پیدا میشه میره یک قصه مماثلش را که ریشه کاره و اصل خرابیه اونا مطرح میکنه. اینجا ظاهرا اون چیزی که مربوط به انسان و انسانیت و بشره ریشش به این دوتا برمیگرده، هابیل و قابیل. خوب و بد ریشه از اینجاست که بحث بسیار قشنگه، بحث بسیار مهمیه که هم از جهت اعتقادی و هم از جهت اینکه آخرش چرا فلسفه بدی و خوبی را چطور ما پیدا کنیم. این شیبیش سمت بدی این انسان و این شیبی حرکت میکنه یا توی خوبی حرکت میکنه. و اصلا منشأ همینه که مرحوم آخون گفته است که قلم به اینجا رسید سر به شکست، نه به معنای اینکه یعنی من اینجا جبری هستم، میخواد دیگه قوقایی اینجا هست. حرف خیلی هست. چطور منشأ بدی ها پیدا میشه و منشأ خوبی ها پیدا میشه؟ و هو العمده بحثه که اینجا یه بحث خیلی دامنداریه که همه داستان موسی و با یهود و نصارا و اینها آخرش به تمثیل اصل خلقت و قضیه تقرب الهی که دو تا قربانی انجام میگیره، یه قربانی قبول میشه و یه قربانی قبول نمیشه و منشأ اون چیزی که در نهان این انسانیه این بروز میکنه، میزنه بهش، مثل که یه نشتر میزنن یه چیزی توی گونی هرچی توشه در میاد، یه نشتری زدن، اینی که توش هست اونی که خوبیه خوبی در میاد، اونی هم که بده بد در میاد. اینو حالا با بحثش خیلی من یک جمله دیگه بیشتر نبود و اون اینه که ما باید این فرقهی که بین خوب و بدی در زمان هابیل و قابیل جدا شد اینو خوب تأمل کنیم اصلش کجا بود که در این دوتا یکی شد نمونه خیر هابیل، یکی هم بشد نمونه شر، با اینکه دو برادر هستن. یک واقعیتی صحبت از این هم نیست که یک مثال باشد و یک مثلا، این یک حقیقتی واقع شده که قرآن ما را به این متوجه میکنه و همه اقوام و ملل را هم با این حقیقت میخواد آشنا بشن و تقرب الهی هم تو این دوتا که عمل قربانی که ارزشمنده این هم مطرح میکنه. بله در خدمت هستم. بله ظاهرا اینطور بوده، بله جدا بود بعدا بیرون بودن،
یعنی اینا چون کار بگرده اصلا
وارد نمیشن، نه نه محروم، اصلا محروم میشن.
قسمت
کجا بود؟ اینطوری که تو اخبار و بعضی روایات اینا هست اینه که یک مکانی عرض همه جهت از جهت نعمت و از لحاظ ارزشی مورد نظر خداوند بوده. بله بله. نه تمثیل اصلیش اینه که اونجایی که اینا بودن یه مقدارش رو میدیدن، یه مقدارش رو درک میکردن، حقیقتش تو عرض مقدس هست، اون عالی ترینش.
بعدن یه نعمت زیاد میاد نسبت
به بله، بعدن هم نعمت زیاد،
زمین خودشون هم دارای نعمت
بخورن. بله اون بودن نمونه بوده، اون نمونه بوده که داشتن میدیدن، ولی اون قسمت هنوز ندیدن خیلی بالاتر از این بوده.
وارد نمیشه و خدا هم اخراج میکنه.
بله میگه که
یتیهون
رفیقا.